اینه که میبینی تصویرشون هست که در مورد انقلاب اسلامی اظهار نظرهایی کرده و جالبی که بسیار از نویسندگان ما نسبت به ایشون دیده خیلی مثبتی پیدا کردن و خیلی از ایشون تعریف کردن، یعنی احساس کردن که ایشون انقلاب اسلامی رو خوب درک کرده. ما در اینجا میخواییم، هدف ما در این جلسه اینه که بیاییم ببینیم که ایشون چه شناختی از انقلاب اسلامی پیدا کرده و آیا قضاوت هایی که ایشون از انقلاب اسلامی داشته قضاوت های کاملا درستی بوده، چقدر تونسته با انقلاب اسلامی بیاد و علت تفاوت ایشون با بقیه در چیه. ما مثلا دیگرانی داریم، خیلی ها هستن که در مورد انقلاب اسلامی نظر دادن و تقریبا میشه گفت که آقای فوکو نظراتشون تقریبا با همشون متفاوت هست و از نظر خیلی ها دیده مثبت و در حقیقت دفاع کرده از انقلاب اسلامی. خب در مورد اینکه ایشون چه شناختی از انقلاب اسلامی داشته، باید ببینیم که، یعنی بگیم که ایشون بیشتر از بقیه اندیشمندان نسبت به انقلاب اسلامی سعی کرده شناخت پیدا کنه. ایشون دو تا مسافرت به ایران کرد. مسافرت اولش 25 شهریور تا دوم مهر 57 بود و مسافرت دومش 17 مهر تا 24 آبان 57 بود. در این دو تا مصاحبه ایشون هم سراغ نخبگان رفت، هم سراغ مردم عامی، هم سراغ تظاهر کنندگان رفت و هم سراغ اعتصاب کنندگان. یعنی هم ایشون رفت آبادان با کارکنان شرکت نفت اونجا مصاحبه کرد، هم رفت کارکنان هما، اعتصاب کنندگان کارکنان هما با اونا مصاحبه کرد، هم این که در بیان افرادی که در خیابونها بودن با اونا مصاحبه میکرد، هم پیش آیت الله شریعت مداری در قم اومد، هم پیش بازرگان رفت، سعی کرد تقریبا تمام کسانی که به نوعی در انقلاب درگیر هستن با اونا صحبت بکنه. و البته ایشون به لحاظ مخارج سفر خودش تنها نبود، بلکه یک روزنامه ایتالیایی خرج سفر ایشون رو به عهده گرفته بود و ایشون با هزینه روزنامه ایتالیایی به ایران اومد و حاصل مسافرتای ایشون به ایران 9 تا مقاله برای اون روزنامه شد که این تقریبا اینجا برای شما عرض میکنیم. روزنامه کویر دلا سرلا که عنوانهای مقالش رو عرض میکنیم: یک، ارتش زمانی که زمین میلرزد. دو، شاد 100 سال دیر آمده است. سه، تهران دین بر ضد شاه. ایرانیان چه رویایی در سر دارند. شورش با دست خالی، آزمون مخالفان. شورش ایران روی نوار ضبط صوت پخش می شود. رهبر اسطوره‌ای شورش در ایران. همچنین ایشون در یک مصاحبه‌ای که با خانم کلر بریر و پیر بلانشه انجام داد، در یک مجموعه مقالات چاپ شد تحت عنوان ایران روح یک جهان بیرو، که ایشون در اونجا سعی کرد به خیلی از سوالاتی که ایشون رو متهم به طرفداری از ایران می‌کردن جواب بده و بلکه باز هم اونجا هم از ایران طرفداری کرد. این مقالات در سال 65 در فرانسه، خودش فرانسوی بود و در فرانسه زندگی می‌کرد، ولی جالب این بود که مقالات در ایتالیا چاپ کرد و ایشون در سال 65 همین مقالات مجددن هم چاپ شد. خب حاصل این مقالات بعدن در ضمن دو جلد کتاب فارسی ترجمه شد، یکی ایرانیان چه رویایی در سر دارن که کتاب جیبی خیلی کوچیکی هست، شما اگه بخواید بخونید شاید در عرض 2 ساعت کتاب رو همه رو بتونید مطالعه کنید، یکی ایران روح یک جهان بیرو و 9 گفتگوی دیگر با میشل فوکو، که اینجا فقط همین مقاله ایران روح یک جهان بیرو تقریبا مال میشل فوکو در مورد ایران هست، بقیه مقالات که اونا مربوط به میشل فوکو هست مربوط به ایران نیست. ولی از اونجایی که این به خاطر اهمیتش برای ایرانیا که به فارسی ترجمه کردن، عنوان این مقاله رو به صورت برجسته در این کتاب چاپ کردن. کتابای ایشون در حقیقت در نقد از انقلاب اسلامی هم هست. یعنی اینا که من عرض کردم اینا کتابایی بود که در طرفداری از انقلاب اسلامی بود. منتها بعد از اینکه انقلاب اسلامی محکم شد و آقای بازرگان کارش رو شروع کرد، خصوصا بعد از اینکه اعدام‌ها شروع شد و یه عده از این جنایتکارا رو مثل هویدا و دیگران رو اعدام کردن، خب یه سری انتقادهای بسیار حجیمی در سطح بین الملل علیه ایران شروع شد که شما اینا را چرا محاکمه نکردید، اجازه ندادید از خودشون دفاع بکنن، چرا اون روال محاکمه طبیعی در مورد اینا انجام نشده و از این حرفا که همواره بحث حقوق بشر از بحثه ایست که اینا اولین چیز رو مطرح میکنن. اونجا میشل فوکو اومد برای در حقیقت خودش هم یکی از منتقدین انقلاب اسلامی شد و در انتقاد از انقلاب اسلامی مقالاتی را چاپ کرد. اولین مقالش یک نامه است، نامه سرگشاده به مهدی بازرگان. اونجا تقریبا خیلی با تندی و بیشتر نصیحتگونه صحبت میکنه. مقاله دوم طغیان بی حاصل هست. در این مقاله طغیان بی حاصل تندتر لحنش. بعد یک مقاله خیلی مختصری هست، پاسخ به یک خواننده زن ایرانی، یک زن مارکسیست ایرانی که به میشل فوکو یک نامه نوشته بود و ازش انتقاد کرده بود که تو چرا از انقلاب اسلامی حمایت کردی. ایشون اونجا به این سخن اون زن جواب داده. تقریبا اینها چیزهایی بود که میشل فوکو در مورد انقلاب اسلامی چه له و چه علیه ایشون نوشته. آثار میشل فوکو خیلی زیاد هست، ما اینجا قرار نیست به آثارش بپردازیم. ایشون یک فیلسوف اجتماعی فرانسه است و تقریبا من فقط اسامی آثارش رو برای شما میگم و رد میشیم: کتاب دیوانگی و تمدن 1961، کتاب تولد درمانگاه 1963 نوشته، کتاب دیرینه‌شناسی علوم انسانی یا نظم اشیاء 1966، کتاب دیرینه‌شناسی دانش و گفتمان درباره زبان 1969. اینا بیشتر همون بحث تاریخ ایشون هست. این کتابا عمدتاً در مورد تاریخ و بحث دیرینه‌شناسی که میگن بیشتر همون روال بحث تاریخی هست. البته وقتی میگیم تاریخ، نه مثل اینکه یه مورخ باشه، تاریخ تحلیلی، قضاوت‌های در مورد تاریخ میکنه که بیشتر این کتابا در حول هوش تبارشناسی یا دیرینه‌شناسی شکل میگیره. مراقبت و تنبیه یا تولد زندان 1975، ایشون کتابش بیشتر در نقد مدرنیسم غرب. تاریخ جنسیت 1976 جلد 1، تاریخ جنسیت جلد 2 1984 و تاریخ جنسیت جلد 3 1984 همون سال. و مرگ، البته بگم جلد 4 و 5 این کتاب رو هم میخواست بنویسه که دیگه عجل بهش مهلت نداد و در سن 58 سالگی فوت کرد. مرگ و پیچیدگی 1963، گفتار بیباک 1981 و باید از جامعه دفاع کرد 1976 و غیر طبیعی یه سخنرانی از 1975، اخلاق و فردیت و حقیقت و زیبایی شناسی و آخرین کتابش قدرت هست. آخرین کتاب که میگم اینجا به لحاظ ترتیب من، ولی آخرین کتاب به لحاظ تاریخی همون تاریخ جنسیت شماره 8 که ما آوردم جلد 3 هست، در سال 1984 که 1985 هم فوت کرد و جلد 4 این کتاب رو دیگه عجل بهش مهلت نداد. اینم تصاویر کتابایی است که به زبان‌های لاتین نوشته و برای شما نمایش. البته نه همه کتابا، بعضی از کتابا، بعضی از کتاباش هم پشت جلدش عکسای مستعجن داشت که قابل نمایش نبود، خصوصا بحث تاریخ جنسیتشون عکسای خوبی رو پشت جلدشون مشاهده نمی‌شد. حالا بحث اینجاست، سوالی که ما عرض می‌کنیم اینجاست: چرا ایشون از انقلاب اسلامی دفاع کرد؟ بر چه اساس؟ آیا ایشون انقلاب اسلامی رو شناخته بود؟ آیا ایشون ما رو درک کرده بود و دفاع ایشون بر چه اساس بود؟ یک سوال دوم ما اینه که اساساً ایشون چرا بر علیه انقلاب اسلامی بعداً موضع گرفت؟ و از انقلاب اسلامی نقد کرد. و سوال سوم ما اینه که نقد ایشون بر انقلاب اسلامی در چه حدی؟ آیا اون بحثای قبلی خودش رو تخته‌ای کرد یا هیته ها فرق میکنه؟ یعنی هیته نقد و هیته اثباتش دو تا هیته مختلفه که هر دو تا سر جای خودش میمونه. در جواب سوال اول که اساسا ایشون چرا از انقلاب اسلامی دفاع کرد و چگونه دفاع کرد و دفاعش اصلا چی بود ما بفهمیم، قبل از هر چیزی بایستی عرض بکنم که دفاعی ایشون از انقلاب اسلامی، میگن گربه محض رضای خدا موش نمیگیره، به خاطر دفاع دلسوزی از ملت ایران نبود، بلکه ایشون نظریه هایی داشت که فکر میکرد انقلاب اسلامی داره نظریه های خودش رو تایید میکنه. یه نظریه های جدیدی داده بود در مورد تاریخ، در مورد مدرنیسم، و احساس میکرد که انقلاب اسلامی تاییدی بر نظریه های خودشه. به عبارت دیگه، همچنان که شما یک فرضیه مطرح میکنی در علوم، بعد میری آزمایشگاه و با آزمایش اون فرضیه خودت اثبات میکنی، انقلاب اسلامی انگار آزمایشگاهی بود برای میشل فوکو که فکر میکرد که حالا نظریاتش در اینجا اثبات میشه. حالا این نظریاتش چی بود؟ اینا رو عرض میکنیم. اولین بحث ایشون در مورد تاریخ بود. ایشون در مورد تاریخ دو تا، من ریز بحث تخصصیشون وارد نمیشم چون فرصت توضیح بحث تخصصیشون رو نداریم، فقط به شکل ساده میگم که تقریبا راحت باشه و نیازی به توضیح زیاد نباشه. ایشون دو تا مسئله رو در تاریخ روش تأکید میکرد. مسئله اول اینه که ایشون تاریخ رو یک جریان تکاملی به هم پیوسته که از صفر شروع میشه به صد ختم میشه قبول نداره. ایشون تاریخ رو یه جریان مثلا در غرب معمولا برای انسان‌ها سیر تکاملی فرض می‌کنن و برای تاریخ مثل این که چگونه یک موجودی مثلا فرض مثال میگفتن اسب اول قد گربه بوده، بعد بزرگ شده، بعد تیرهاش از هم جدا شدن، نمیدونم الاغ و قاطر و اسب و اسبای نژادهای مختلف ازش جدا شدن، این سیر تکاملی برای حیوانات اینا فرض میکنن، برای جوامع هم اونا سیر تکاملی فرض میکنن. میگن اگر میخوای شما ببینی که انگلستان 10,000 سال قبل چجوری بوده، برو جنگل‌های آفریقا. در جنگل‌های آفریقا میبینی که انگلستان 10,000 سال قبل چجوری زندگی میکرده و اونا تکامل نکردن، ما تکامل پیدا کردیم و اونا عقب مونده ما هستن. پس بنابراین یک تاریخ رو در تفکر که الان در غرب وجود داره یک جریان به هم پیوسته تکاملی میبینن و این معمولا یک، نه فقط تاریخ، کلا زندگی انسان ها رو، و این یه چیزی پذیرفته شده است. ولی ایشون نه، تاریخ رو یه جریان تکاملی به هم پیوسته قبول نداشت. کلماتش بر این مسئله خیلی تقریبا صریح هست. در بحث‌های تاریخی خودش بحث آغاز، انقطاع، بریدگی، تحول، تغییر شکل، استحاله از این عبارات زیاد داره و تلاش داره بگه که تاریخ هیچ ربطی نداره که ما تاریخ رو یک کل به هم پیوسته بدونیم. دوم چیزی که ایشون روش در تاریخ تأکید داشت، روی اراده انسانی در تاریخ خیلی تأکید داشت. ایشون تأکید داره بگه که تمدن غرب نتیجه تکامل نیست. تمدن غرب نتیجه اراده آگاهانه جریاناتی است که بر غرب حکومت میکنن. حالا اسمشو میذاری جریان فراماسونری، البته ایشون اشاره به جریان فراماسونی نداره، من این عرض میکنم. یا اینکه ایشون کلماتش اینه که میگه که تمدن جدید غرب نتیجه اراده آگاهانه سیاستمداران غربه. سیاستمداران غرب نشستن برنامه ریزی کردن به اینجا رسیدن. حالا ما میتونیم برنامه ریزی کنیم به یه چیز دیگه برسیم و این الزاماً نتیجه محتوم سرنوشت بشری نیست. بر همین اساس ایشون انقلاب اسلامی رو نوعی گسست از جریانات کلی حاکم بر دنیا میدونه. میگه جریاناتی که بر دنیا حاکمه جریاناتی است که برنامه ریزی شده است از طرف سردمداران حاکم بر این دنیا، و این اومده این جریان رو داره به هم میریزه. و این براش جالبه که ببینی که یک جریانی داره، جریاناتی که تا حالا 200 سال براش تلاش کردن، این 200 ساله زحمت اینا رو داره به باد میده. و از اون طرف این جریان یک جریان ارادی هست، یعنی یک حالت خود اتوماتیک و خودکار نیست، یک جریانی نیست که به شکل غیر ارادی و به شکل غیر زیشعور و به شکل اتوماتیک راه افتاده باشه، بلکه این جریان یک جریان ارادی است که توسط مردم شیعه ایران به رهبری امامشون این جریان شروع شده و داره ادامه پیدا میکنه. این یه مسئله. مسئله دوم در مورد فوکو بحث قدرت هست. قدرت در همه جای دنیا معمولا یک سویه دیده میشه و معمولا قدرت آشکار دیده میشه. میگن قدرت نظامی، قدرت اسلحه، قدرت قانون، قدرت اداره، به هر حال هر چیزی که حکم بالا سرش هست و میتونه از طریق اون حکم اراده خودش رو بر شما تحمیل کنه. ایشون در مورد قدرت دو تا نظریه داره. نظریه اولش اینه که میگه که قدرت همواره مشخص و مرئی نیست، خصوصا در جامعه جدید و نظام قدرت در جامعه. وقتی میگیم جامعه مدرن، دوستان توجه، مدرن یعنی جدید، جامعه مدرن یعنی جامعه غرب، جامعه‌ای که در آمریکا و اروپا شاهدش هستیم. چون بعضی از دوستان میگفتن که کلمات رو توضیح بدید من عرض میکنم، جسارت نشه خدمت دوستان. میگه نظام قدرت در جامعه مدرن بسیار ریشه دارتر و نامرئی تر و اغوا کننده تر از قدرت در نظام‌های سنتی است. در نظام‌های سنتی فضا به این شکل بود که اگر شما عمل نمی کردی با زور با شما برخورد می کردند. اما در نظام‌های سنتی فضا جوریه که شما خودت مجبوری عمل کنی. یه مثال بزنم، یک مثال البته برای رفع خستگی هم بد نیست. میگن یه بار یه انگلیسی و یک آلمانی در یه رستورانی نشسته بودن. آلمانی رو کرد به انگلیسی گفت ما دو تا جنگ جهانی با شما کردیم، در هر دو تا جنگ ما شکست خوردیم. انگلیسی گفت که خب شما سیاست نداشتید. گفت مثلا ما چیکار باید بکنیم؟ گفت این سس خردل رو بده سگ من بخوره. این آلمانی سس خردل رو گرفت جلوی دهن سگ، سگ پس زد، با زور خواست سگ رو تو دهن سگ بریزه، سگ عصبانی شد از دستش در رفت. این میشه نظام قدرت سنتی که به شما به شکل اوریان و لخت قدرت رو به کار میگیری. حالا نظام مدرن چیه؟ انگلیسی ورداشت سس خردل رو به مقعد سگ مالید. خب مقعد سگ شروع به سوزش کرد. سگ برگشت تمام مقعدش لیست زد و تمام خردل هایی که به مقعدش مالیده شده بود همه رو خورد. گفت نگاه کن ما کاری کردیم که این سگ خودش بخوره و نیاز به کار بردن زور به این شکل سنتیش نبود. در جامعه مدرن اینجوریه، یعنی سیستم قدرت سیستمی است که شما با رغبت به قدرت تن میدی و نمیفهمی که داری به قدرت زیر سلطه هستی. سلطه بر شما حاکمه و شما نمیفهمی که زیر سلطه هستی. ایشون میگه در نهادهای مدرن فرد زیر نام حقیقت یا رهایی تن به سلطه میدهد و گریز از قدرت به آزادی یک خوشخیالی محض بیش نیست. بعد میگه که این یک مسئله در قدرت. مسئله دوم که ایشون در قدرت مطرح میکنه، میگه که قدرت چیزی نیست که به طبقات مسلط متعلق باشد، بلکه همونطور که طبقه مسلط قدرت داره، طبقه زیر دست هم به همون اندازه قدرت داره. قدرت به اصطلاح مویرگیه، در جامعه پخشه، همه یه جورایی با قدرت درگیرن. همونطور که حاکم قدرت داره، همونطورم شما قدرت داری. شما میتونی یه نوعی به حاکم قدرت خودت رو اعمال بکنی، حاکم یه جور دیگه میتونه قدرتش رو به شما اعمال بکنه. قدرت دو سویه است، یک سویه نیست در نظام، در جامعه مدرن و نظام های جدید. بر همین مبنا فوکو اراده جمعی مردم ایران رو مظهر قدرت مردم ایران برمی‌شماره و اون رو اسطوره سیاسی میدونه. ایشون بازسازی زلزله طبس رو یه نمونه میگیره، میگه نگاه کنید شاه گفت که من طبس رو بازسازی میکنم، امام هم از پاریس دستور داد که بازسازی کمک بکنید به زلزله زدگان، اما به حکومت هیچی ندید. طلبه ها و مردم، خصوصا در رأس این مردم طلبه ها، هجوم آوردن به طبس. یک بخش طبس رو حکومت داره میسازه، یه بخشش رو مردم جدا از حکومت داره میسازن. دو تا سیستم قدرت در عرض هم رو دارن به همدیگه، به رخ همدیگه میکشن. مسئله دیگه که ایشون در مورد قدرت تعریف میکنه، میگه که نگاه کنه ارتش پنجمین ارتش دنیاست در ایران. این ارتش با همه قدرت نظامیش اما مقهور مردمه. ما میبینیم که شاه ادعا میکنه که من ارتش دست منه، ولی میبینیم وقتی میخوام مردم رو تیر باران کنن، سرباز میزنه فرمانده خودشو میکشه. بنابراین اینطور نیست که ارتش مقهور شاه باشه. ارتش قبل از این که مقهور شاه باشه، مقهور مردمه. مردم با و امام در رأس این مردم، امام با برنامه‌ای که چیده ارتش رو به دست خودش گرفته. شعار مردم این بود: برادر ارتشی، ما به تو گل میدهیم، تو به ما گلوله. یا به گفته خمینی، ارتش برادر ماست. این ارتش رو خلصلا کرده بود. ارتش در مقابل مردم دیگه فرمانبر فرماندهش نبود، گاهی اوقات فرمانبر مردم هم بود. اینجا در حقیقت میگفت که کلید ارتش قبل از اینکه به دست نیروهای بالاتر از خودشون وا بشه، به دست مردم وا میشه و این مردم هستن که بیشتر در ارتش نفوذ دارن. و آقای رفیق دوست میگفت که در اون موقع این سربازا که میومدن، اینا خب سراشون تراشیده بود، ما دستور دادیم همه بچه‌ها جوونا سراشون رو بتراشن تا نتونن این سربازا رو دستگیر کنن. سومین بحثی که فوکو داره و اونو در انقلاب اسلامی متجلی میبینه، بحث نقد فوکو به دنیای مدرنه، به دنیای جدید. یا کنید مدرنیسم یعنی چی؟ یعنی مدرنیسم یعنی دنیایی که غرب برای ما ساخته. اصطلاحا میگیم مدرن، تعریف خیلی ساده شده را عرض میکنم، نمیخوام تعریف تخصصی عرض بکنم که وقت جلسه گرفته بشه و دوستان خسته بشن. خیلی ساده بگیم مدرنیسم یعنی دنیای غرب. یه خیلی خیلی ساده عرض بکنیم، مصداقش نشون بدیم. ایشون میگه که انسان با خدا جنگید و گفت من میخوام بهشت روی زمین درست کنم، من بهشت آخرت رو نمیخوام. جلوی کلیساها وایستاد، گفت به جای خدا مداری ما انسان رو جای خدا مینشونم. انسان مداری شد بر رأس برنامه تفکر مدرن. در این تفکر مدرن دو تا هدف اینا داشتن. هدف اول سلب بحث از میخوام هدف اول این بود که میخواستن آزادی رو برای مردم بیارن. هدف دوم رفاه رو میخواستن برای مردم بیارن. یعنی در دنیای مدرن دو چیز برای سازندگان دنیای مدرن از اهداف اساسی بود: اول آزادی، دوم رفاه. آزادی رفاه هنوزم شعار میدن، ما میخوام برای شما آزادی و رفاه بیاریم. میگه اتفاقا آزادی و رفاه را از مردم سلب کردن. چطور آزادی را سلب کردن؟ به خاطر اینکه شما در اداره که تحت انقیاد رئیس اداره و سیستم اداری هستی، در دانشگاه، در مدارس، در سربازخانه، در بیرون، کلن الان که دیگه همه جا دوربین هم کاشتن، در غرب خصوصا معمولا همه جا دوربین هست، شما همه جا یک زندان بزرگ درست شده، همه جا زیر نظر هستی و تحت انقیاد قوانینی که برای شما گذاشتن باید عمل بکنی. اگر قبلا یه عدی برده بودن، یه عدی آزاد بودن، میگه الان همه برده هستن، به خاطر اینکه در بیرون از منزل که بردگی خیلی مشخصه، شما میری سر کار برده کارفرمات هستی، وقتی که میای منزل تازه برده رسانه ها هستی، برده تلویزیون هستی، برده اون چیزیست که به شما القا میکنن. بنابراین شما هیچ جایی برای اعمال آزادی برای خودت وجود نداره. بنابراین آزادی فقط یه شعار بیش نیست. یعنی خطی رو که به شما میدن در غرب، شما اون خط رو بایستی بری و اصلا نباید، حق نداری غیر اون خط فکر بکنی. بنابراین بردگی در دنیای جدید عام، گسترده و فراگیر هست. به طوری که فرد در خونه خودش برده است، در محل کارش برده است، در سربازخونه برده است، در کالج برده است، در دانشگاه برده است. بنابر آزادی دیگه وجود نداره، یک شعار بیش نیست. رفاه رو چطور دنیای مدرن از مردم سلب کرد؟ به خاطر اینکه در دنیای مدرن به خاطر سیستم مدگرایی اجناس هنوز قابل استفاده هستن از دور خارج میشن و شما بایستی مرتب جنس بخری تا اینکه از مد عقب نیفتی. پس بنابراین شما نه به خاطر نیازت بلکه به خاطر اینکه از دیگران عقب نیفتی مرتب مجبوری خرید کنی. بنابراین شما مرتب باید کار بکنی تا اینکه از بقیه عقب نیفتی، یعنی کار دائمی، شغل دوم، شغل سوم، هر چند شغل بتونی پیدا باید بکنی. مجبوری از سیستم بانکی قرض بگیری، زیر قرض بیفتی. این مال متوسطین. فقرا که معلومه دیگه، برای فقیر هم باید کار بکنن. سرمایه‌دار هم همینطور. اگر قبلا یه عده سرمایه‌دار می‌خوردن، یه عده برده کار می‌کردن، همه برده شدن، همه کار باید بکنن. چرا؟ چون سرمایه‌دار اگه پول رو پول انبار نکنه، کارخونه‌اش از دور خارج میشه. به خاطر اینکه سیستم‌های تولیدی نو به نو میشن، شما مجبوری که مرتب سیستم‌ها رو عوض کنی. بنابراین چه میلیاردرت، چه فقیر، چه متوسط، دائم باید جون بکنن و دائم باید کار بکنن. پس بنابراین دنیای جدید رفاه برای مردم نیاورده. مردم دارن مرتب کار میکنن و مرتب جمع میکنن، چه فقیرش چه سرمادارش. ربطش با انقلاب اسلامی چیه؟ ربطش با انقلاب اسلامی اینه که ایشون میگفت که انقلاب اسلامی این سیستم مدرنیسم رو از ریشه نفی میکنه. میگه من رفتم با خیلی صحبت کردم، آقا شما چرا با شاه مخالفین؟ میگفتم به خاطر اینکه شاه فاسده. میگفتم خب به هر حال توسعه یه مقدار فساد میاره. میگه ما با اساس این توسعه مخالفیم، ما با توسعه‌ای که شاه میخواد بیاره مخالفیم، ما با میخوایم توسعه‌ای بیاد که دین توش باشه و معنویت توش باشه. خب خیلی ممنون که به ما خبر دادن که 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. منم باید سعی بکنم بقیه بحثا رو خیلی توضیح ندم. خب به هر حال ایشون در فهم انقلاب اسلامی بعد از این زیربناهای فکری خیلی مهم بود، لازم بود اینو بیشتر از همه برای دوستان توضیح بدم. با توجه به این زیربناهای فکریش از انقلاب اسلامی حمایت میکنه، اما در این حال ایشون در برشمردن ویژگی‌های انقلاب اسلامی خودش اعتراف میکنه که من انقلاب اسلامی رو نفهمیدم. چرا نفهمیدم؟ اینا رو من عرض میکنم. میگه یه چیزایی پارادوکسیکال هست، تناقض متناقض نماست. من گیج شدم، نمیدونم کدوم طرف رو بپذیرم، چون ایشون به هر حال در غرب بزرگ شده، اون سیستم تو ذهنشه. وقتی میاد ایران گیج میشه. یک، هرچه مردم بیشتر کشته میشن بیشتر میان تو میدان. یکی کشته میشه بعد کم بشن، بیشتر مردم میان تو میدان. این فکر رو گیج کرده بود. دوم این که در جایی که انقلاب میخواد رخ بده، اگر شورش گسترده بشه، افراد جدیدی وارد بشن، با ورود افراد جدید معمولاً اهواهای جدید میاد، خواستهای جدید میاد و پراکندگی و تناقض و درگیری تو انقلاب رخ میده. میگه با اون که هرچه انقلاب گسترده میشه، یک پارچگیش هنوزم حفظ میکنه. چون وقتی که علالقاعده وقتی گسترده میشه، باعث اهوا نظرات جدید، خواسته های جدید مطرح بشه. ولی همه حول امام خمینی و حول حکومت اسلامی دور میزنه. چه روشنفکرش، چه چپیش، چه مذهبیش، چه آیت اللهش، چه استاد دانشگاهش. سوم میگه من اینجا گیج شدم، نمیتونم اینو درک بکنم. سوم این که ایشون میگه که امام خمینی برای ما رئیس جمهور معرفی نکرده، نخست وزیر معرفی نکرده، سیستم حزبی معرفی نکرده، برنامه حکومت مشخص معرفی نکرده. و با اینکه امام خمینی، ایشون میگه، البته من اینو قبول ندارم، بعدا میگم که این اشتباه است، ایشون فکر ایشون، چرا امام خمینی همیشه میگفت که اهداف ما اهداف دین ماست، برنامه ما برنامه و دین ما، همه چیه مشخص کرده. ایشون میگفت نبود اهداف سیاسی مانع پیشرفت انقلاب نیست. معمولا هر جا اهداف مبهم باشه انقلاب به بنبست میرسه، ولی با اون که اینجا اهداف مشخص نیست، ولی انقلاب همچنان داره پیش میره.
سوم میگه هرچه شاه کوتاه میاد، هرچه اطرافیان امام خمینی میگن آقا حالا که شاه کوتاه آمده تو هم کوتاه بیا، میگن که من به قانون اساسی، چون شاه در یه برهه گفت من به قانون اساسی عمل میکنم، من احزاب رو آزاد میکنم، من فضای باز سیاسی درست میکنم، ولی امام خمینی محکم وایستاده. و این یه پارادوکسیکاله که وقتی که شما انقلاب میکنی یه امتیاز طرف میخواد بده، امتیاز میگیری، وقتی که امتیاز نمیگیری احتمال داره که شما کلن بهانه دست مقابل بیفته تو رو نابود کنه، چون میگه حالا من دارم با تو در حقیقت کوتاه میام، تو دیگه کوتاه میه پله کوتاه بیا. با اینکه دشمن کوتاه اومد، امام کوتاه نیومد. امام گفت نه، من تا بلغ ما بلغ باید وایستیم، اساس سلطنت باید بره. اینجا در مقابل تمام بازی های سیاسی موجود، اعم از نهضت آزادی، اعم از جریان شریعت مداری، اعم از همه اینایی که به امام مخالفت میکردن که دیگه بسه، دیگه کوتاه بیا، امام کوتاه نیومد، اینا از چیزایی است که ایشون میگه من نمیفهمم این رو. مسالمت آمیز مبارزه با رژیمی که کاملا برخورد خشن داره، ایشون میگه من نمیفهمم. و همچنین اتحاد دانشگاهیان با روشن و روشنفکران با ملاهای سنتی و سنتگرایان، میگه من اینه نمیفهمم. اتحاد مرفه ترین اقشار، پولدارترین اقشار با فقیرترین اقشار رو میگه من نمیفهمم. اینا مواردی است که فوکو عجز خودش رو اعتراف میکنه، میگه این جور موارد رو من نمیفهمم که چرا همچین اتفاقی در این کشور افتاده، از حد فهم من خارجه. این البته از انصاف فوکوئه که از حد فهمش خارجه. ویژگی دیگه انقلاب اسلامیشون مدرن، میگه این انقلاب مدرنیسم رو طرد میکنه، که من اینجا مفصل دیگه اینا وارد نمیشم چون وقت ندارم. ویژگی سوم انقلاب اسلامی، میگه این یک اراده کاملا جمعی ملت. ویژگی چهارم میگه مردم در این انقلاب مهمترین چیز اینه که مردم تصمیم دارن خودشون رو عوض کنن. مردم میگن ما میخوایم همه چی رو عوض کنیم، اول باید تغییر رو از خودمون شروع کنیم. وجود رهبر منحصر به فرد و افسانه‌ای انقلاب رو از ویژگی انقلاب میدونه و ایجاد ارتباط بین آیین‌های مذهبی و رفتار سیاسی جمعی رو از ویژگی‌های خاص این انقلاب میدونه که نمود اون در مراسم عزاداری امام حسینه و وارد کردن معنویت در سیاست رو ایشون از ویژگی‌های این انقلاب میدونه. در مورد عوامل مؤثر در مذهب، در مورد انقلاب رو مذهب تشیع رو عامل اصلی انقلاب میدونه و معتقده که اون چیزی که غرب رو در خمود نگه داشته و علارغم بدبختی‌هایی که مدرنیسم سر اروپایی آورده و اروپایی نتونستن هیچ کاری بکنن، به خاطر اینکه یه عامل محرکه ندارن و در این در شیعه هست. دو تا ویژگی در شیعه هست که به اینا موتور حرکت میده. یکی امید به آینده بهتر، تا امید نباشه شما هیچ کاری نمی‌کنی، هیچ انقلابی رخ نمیده. باید امید باشه که شما انقلاب بکنی. مهدویت میگه امید به تمدن برتر از تمدن غربه، چون غرب خودش رو پایان تاریخ تعریف کرده و گفته که من انتهای روزگار هستم، بنابراین وقتی که منو داری دیگه چیزی دیگه رو طلب نکن. ایشون میگه نخیر، علارغم این مسئله اینا یه چیزی دارن به نام مهدویت، که مهدویت به اینا امید میده که یه چیز فراتر از تمدن غرب وجود داره. دوم، موتور محرکه این انقلاب سیستم شبکه رهبری این انقلابه که مرجعیت شیعه و روحانیت شیعه است، که این دوتا هم در حقیقت سیستم رهبریت خرد و سیستم رهبری کلان رو شکل میده و تونستی در ذیل این دوتا ویژگی مردم ایران انقلاب بکنن. خب اینا چیزایی بگو در حمایت از انقلابشون گفت. اما در نقد انقلاب ایشون دوتا مقاله نوشت. در اون نقد چه چیزی ایشون مطرح کرد؟ در اون نقد ایشون میاد بحث حقوق بشر رو مطرح میکنه و همچنین اینکه شما روش شما این روش درستی نیست، شما نبایستی به این شکل با مخالفین برخورد بکنید، باید اجازه بدید مخالفین حرفشون رو بزنن، شما دارید به قرون و وسطا برمیگردید از این حرفا. حالا علت این که فوکو شروع کرد به انتقاد از انقلاب بعد از گذشته ای که 2 سال پیروزی چه بود؟ 3 تا احتمال میشه اینجا مطرح کرد. احتمال اول این که فوکو به خاطر سیل انتقاداتی که بهش سرازیر شده بود، فوکو میخواد از خودش دفاع بکنه که در حقیقت بعدم میگیم که این احتمال بسیار ضعیفه، چون فوکو یه آدم بسیار تقریبا متحور و آدمی است که حرفهای ساختار شکنانه ایشون معروفه و معمولا ایشون در مقابل دیگران به راحتی وامیستاد. این که حالا بهش نقد کردن بخواد از خودش دفاع بکنه این حرفا رو بزنه، این حرفا بسیار ضعیف است احتمالش. احتمال دوم اینه که فوکو در فضای این حرفا رو میزنه. احتمال سوم رو داشتم عرض میکردم. احتمال دوم اینه که فوکو تفکر پست مدرن رو داره. تفکر پست مدرن یعنی چی؟ پست مدرن، پست اینه بعد، پست مدرن اینه بعد مدرن. تفکر پست مدرن اینه تفکری که غرب رو نفی میکنه و معضلات غرب رو به رخ میکشه. مثل چی؟ مثل معضل محیط زیست، معضل کشتارهای سلاحهای جمعی، معضل بمبهای اتمی، معضل نبود آزادی، معضل نبود رفاه، معضل بدبختیهایی که تمدن جدید سر بشر آورده. اینا رو به رخ میکشه. وقتی که ازش میپرسیم خب حالا چی؟ میمونه، نمیدونه چی بگه. اینجا فوکو یه همچین چیزی گرفتار شده. یعنی از یه طرف در بخش نفی با انقلاب اسلامی همراهه، چون انقلاب اسلامی هم غرب رو نفی میکنه، اما در بخش اثباتش چون فوکو خودش در غرب پرورش یافته و در اون فضا رشد کرده، حالا نمیتونه چیزی دیگه بیاندیشه. یعنی یه مسلمان که نیست که یه تفکر جدیدی داشته باشه در مقابل تفکر غرب. تفکر فوکو تفکر جدید نیست. تفکر فوکو تفکری است که در همون غرب شکل گرفته. بنابراین فوکو در بخش نفی با انقلاب اسلامی همراه است، ولی در بخش اثبات که حالا یک تفکری مثل انقلاب اسلامی داره اجرا میشه، حالا تازه انقلاب اسلامی که فوکو شاهدش بود در زمان بازرگان بود، اگر ایشون بعدها میومد بیشتر با این معضلات در حقیقت مواجه میشد و بیشتر شاید نقد میکرد. سوم چی؟ البته بخش از حرفاشو من اینجا عرض بکنم. در نقد انقلاب اسلامی ایشون نگاه کنید، میگه که روحانیت ایران میخواهد با استفاده از معانی قیام مردم به حکومتش اعتبار و اصالت بخشد. منطق مردم در اینجا به خاطر این که امروز دولت روحانیون سر کار است فرقی نکرده است. بخواد بگین منطق شاه و منطق آخوندها یکیه. اینا آخوندها فقط میخوان با مردم خودشون رو اصالت ببخشن. یا در جای دیگه خود را روشن فکری میداند که وظیفه‌اش را انجام داده. ایشون این حرفو میزنه. من باید میگفتم که برای من مهم نیست که آیا استراتژیست یک سیاستمدار است، یک مورخ است، یک انقلابی است، طرفدار شاه است یا طرفدار آیت الله. اصول اخلاق نظری من مخالف اصول اخلاقی اونهاست. تصریح میکنه که اصول اخلاقی من با اصول اخلاقی ایرانی‌ها فرق داره. بنابراین ما فکر رو نباید انتظار داشته باشیم که یک ایرانی مثل ما یه مسلمون باشه. ایشون اصلا مسلمون نیست. از مشکلات اخلاقی خیلی بدی هم داشت که من اینجا عرض نمی کنم. احتمال سوم در مورد مسئله این که چرا فوکو از انقلاب اسلامی انتقاد کرد اینه که غرب اونقدر از شرق بد گفته، اونقدر خودشون رو تافته جدا بافته در مقابل شرق مطرح کردن که از کودکی اینا در ذهنشون افتاده که ما غربی‌ها یه چیزی دیگه هستیم. اصطلاحاً بهش میگیم پیش‌فرض‌های شرق شناسانه بر ذهنشون حاکمه. یعنی اینکه شرق عقب مونده است، اینکه شرق گذشته غربه، اینکه دنیای شرق دنیای سنت‌گراست. اینا در دنیای غرب به حدی تو دانشگاهاشون، تو مدارسشون به اینا القا میکنن، به شکل ناخودآگاه هم در ذهنشون هست. البته فوکو در نوشتهاش با این مسائل به قول خودش مخالفه و مطرح میکنه که نه، ما نباید گرفتار این کلیشه ها بشیم. اما در عمل ما میبینیم که عملا فوکو گرفتار این کلیشه ها شده. شاهد من پاراگراف دوم فقط میخونم چون وقتم تموم شده. شاهد مسئله این است که فوکو برخی از موارد از روحانیت با الفاظ شرق شناسانه همچون بخش سنتی جامعه سنتگرایان و همچنین الفاظ بدتر از اینا سخن میگه و در این حالی که فوکونت اعتراف میکنه که یه نواری از یکی از منبری‌ها به دست من اومد، من این نوار رو اون قسمت قرمزش رو بخونم، نویسندگی به هیچ معنا متدین نبود، یکی از این کاست ها را در تهران برای من گذاشت. در اون نه گذشته‌گرایی احساس میشد، نه گریز، نه بی‌سازمانی، نه ترس. ایشون در این حال اینا میبینه، میگه من در سخنان این آخوندا گذشته‌گرایی ندیدم، ولی در این حال اینا رو جا به جا سنت‌گرا معرفی میکنه. سنت‌گرا در عرف غرب یعنی گذشته‌گرا، یعنی افرادی که از مدرن فرار میکنن، افرادی که دنبال چیزهای قدیمی هستن. واسه همین ایشون در این حال که خودش به لحاظ نظری با مدرنیسم مخالفه، ولی به لحاظ در عمل و به لحاظ رفتار ما می‌بینیم گرفتار همین مسئله است. نقدهایی که به فوکو وارده، من سریع رد میشم، گرفتار فضای شخصشناسی است. مثل بقیه شخصشناسان ایشون در چند جا میگه ایرانی‌ها مذهب شیعه را خودشون ساختن و این مسئله رو تصریح میکنه. به امام خمینی اتهام میزنه که ایشون برنامه‌ای برای حکومت نداره و ایشون فقط میدونه که شاه رو نمیخواد، نمیدونه چی میخواد، در حالی که اینطور نیست. امام خمینی این نشان از ضعف شناختش از امامه. ما کتاب حکومت اسلامی ایشون تدوین کرده، بحث مفصلی درس خارج در مورد حکومت اسلامی داره، با مشاورینی که مثل شهید بهشتی و مطهری در غرب در مورد بحث حکومت اسلامی داره، و تمام اینها نشون میده که امام داره فکر کرده. حالا یه زمانی بازرگان رو میندازه جلو، شاید ایشون برنامه‌هایی داره برای اینکه مردم از یه چیزایی آگاه بشن. همینطور که آقا میگفت که جریان مذاکره با آمریکا مردم رو آگاه میکنه، شاید واقعا هم همینطور بود که مردم ببینن نهضت آزادی چنتش چیز خالیه، چیزی تو دستش نیست، وگرنه امام دستش خالی نبود. سوم چیزی که ایشون نقدش وارد اینه که میگه نداشتن برنامه برای آینده رو مانعی نیست در این انقلاب، یعنی اینکه امام برنامه برای آینده نداره، ولی این انقلاب از پارادوکس انقلاب معرفی میکنه، میگه از تناقض نماهای انقلابه که اگر برنامه، هرچند برنامه‌ای برای آینده امام خمینی نداره، ولی در این حال که برنامه‌ای نداره، ولی انقلاب رو به جلویه، در حالی که این همون تفکر پست مدرنیستیش نشون میده. این نشون میده که فوکو بیشتر مایله که خواسته های پست مدرنی خودش رو به این انقلاب تحمیل بکنه. یعنی چون تفکر پست مدرن برای آینده هیچ برنامه‌ای نداره، ایشون هم میخواد تأکید داره بگه امام خمینی برنامه‌ای نداره. تأکید داره چون ما وقتی که به این پست مدرن‌ها انتقاد میکنن، میگن شما که میگید غرب بده، خب چی؟ میگن آقا شما هر این بده قبول کن، چی رو ول کن. اینجا میخواد همینه بگه، میگه که انقلاب نگاه کنید، اینا هیچی ندارن ولی داره پیش میره، اینا برنامه‌ای ندارن ولی انقلابشون داره پیش میره، اینا دستشون خالیه ولی دارن جلو میرن. این نیست، این بیشتر دغدغه خودش رو میخواد بر این انقلاب تحمیل بکنه.
تشکر میکنیم.
بله دیگه بحثمون دیگه تموم شد و انشالله که اوقات خوبی داشته باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.